سلام، من امید هستم و این قسمت نهم از پادکست دکانه. تو این پادکست سعی داریم صنایع و اقتصاد ایران رو از دریچه بازار سرمایه بررسی کنیم. پس از بررسی 6 شرکت بورسی در ایران، نیاز دونستم به مکتب اقتصادی حاکم در ایران اشاره کنم و مناظره دکتر غنی نژاد و دکتر درخشان رو عیناً براتون بازپخش کردم. تو این مناظره دیدیم که دکتر درخشان طرفدار اقتصاد اسلامیه و دکتر غنی نژاد اعتقاد به اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم در اقتصادو داره. دکتر غنی نژاد معتقد بود که اقتصاد اسلامی واژه ناآشنایی در اقتصاده و همچین عبارتی اصولا در اقتصاد وجود نداره، ولی دکتر درخشان قائل به وجود اقتصادی به نام اقتصاد اسلامی بود و منشأ این تفکر رو از انقلاب اسلامی میدونست. حالا من این بحث رو برای چی خواستم باز کنم؟ به خاطر اینکه بعد از بررسی این 6 تا شرکت دیدم که یک جای کار انگار از اون بالا دست مشکل داره. اقتصاد اونجوری که باید به صورت آزادانه نمیچرخه و شرکت ها هم هر گونه پیشرفتی که داشتن انگار بر اساس خلاقیت مدیرانشون صرفا بوده و نه یک بستر فراهم برای این داستان. علاوه بر اون، قسمت بعدی شرکت هایی رو که میخواستم بررسی کنم به شرکت هپکو اختصاص داده بودم، شرکتی که غول تولید ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات صنعتی و راهداری بود ولی به جایی رسید که اونقدر زیان داد که دولت روحانی 3 تا 4 سال درگیر اعتصابات و اعتراضات کارگری بود، جوری که این کارگرها به خاطر اینکه حق خودشونو بتونن بگیرن می اومدن راهن رو میبستن تا شاید حرفشون شنیده بشه. و انقدر داستان هپکو ترسناک بود و انقدر ناراحت کننده که منو واداشت که ببینم اصلا این اشکالات توی صنایع ایران از کجا به وجود اومده. این مناظره بین این دو استاد دانشگاه اقتصاد ایران رو که داشتم میشنیدم به یک نکته خیلی خوبی از همون اول مناظره برخورد کردم، این که دکتر غنی نژاد معتقد بود که اصولاً حتی قانون اساسی ایران رو هم کمونیست ها نوشتن و تعریفشون از اقتصاد دچار مشکل بوده و به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده بود. ولی اصل 44 قانون اساسی چیه؟ من متن اصل 44 قانون اساسی رو براتون میخونم. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین می کند. این بخش از قانون اساسی اونقدر مشکل داشت که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی رو مطابق مصلحت دونست. سید علی خامنه‌ای هم در خرداد ماه 1384 مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی اصل 44 رو ابلاغ کرد. در تیر ماه 85 سید علی خامنه‌ای بند جیم اصل 44 قانون اساسی رو ابلاغ کرد و دولت رو موظف نبود تا 80% از سهام‌های بخش دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کنه. اون چه که امروز به عنوان اصل 44 از اون یاد میشه و هدف از اون رو خصوصی سازی میدونن، در واقع تفسیر جدیدیه که بر اصل 44 قانون اساسی اومده و این رو سید علی خامنه‌ای تو سال 85 ابلاغ کرد. به خاطر اینکه اونقدر این صنایع مشکل ساز شده بود و بخش خصوصی رو فراموش کرده بودن که مجبور شدن که تو سال 85 این رو ابلاغ کنن. همان گونه که مشاهده میشه، واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامیه. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیر دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده. اما از طرف دیگر موافقان اجرای این طرح ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی رو مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی میدونن. این عده در واقع به بند 8 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره داره که اصل وظایف و اختیارات رهبره. در ادامه بیان اختیارات رهبر اومده که حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشه. موافقین اجرای تفسیریه اصل 44 قانون اساسی مدعیان که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل 44 قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور و به ویژه در زمینه اقتصادیه که با این تفسیر سید علی خامنه ای و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور عمل جدید اون میتونه قانونی باشه. در ادامه دیدیم که به اسم خصوصی سازی و رشد اقتصادی ایران اومدن صنایع رو نه تنها خصوصی نکردند، بلکه واگذاری کردند به آشناها و دوستان و خیشان خودشون و مشکلات عدیده‌ای در کشور حاکم شد و در بخش اقتصادی ظهور پیدا کرد که از مثال‌های اون میتونیم به هفت‌تپه، هپکو و آذراب اشاره کنیم. این اشکالات و معضلاتی که در خصوصی سازی صنایع کشور انجام شد باعث قدرت گرفتن یک طیفی از جامعه و غالبا طیف انقلابیون شد، طیفی که میتونیم منشأ اون رو از دانشگاه امام صادق بدونیم و اتفاقا از همون دکتر مسعود درخشان و همطیفان ایشون بدونیم. پس از این مشکلاتی که به وجود اومد، اینها اومدن گفتن که ما که از اون اول میگفتیم که اقتصاد باید به سمت اقتصاد اسلامی بره و این راهی که شما دارین میرین به بیراه ختم میشه و شروع کردن بعد از این که این مشکلات به وجود اومد اینها رو دستمایه خودشون قرار دادن و آروم آروم در اقتصاد ایران شروع به قدرت گرفتن کردن. این طیف که میتونیم اونها رو جبهه پایداری نامگذاری کنیم یا افراد دانشگاه امام صادق معرفی کنیم یا میتونیم بهشون مصباحیون بگیم، اعتقاد به اقتصاد اوایل انقلاب اسلامی دارن و میخوان اون طرز تفکر اوایل انقلاب که توی اقتصاد حاکم شده بود رو دوباره بر صنایع و اقتصاد کشور حاکم کنن، که ما میتونیم بگیم اولین اونها شاید کسی نبود جز شهید بهشتی. این مکتب همگی خودشون رو شاگرد شخصی به نام سید منیرالدین هاشمی میدونن، روحانی ایرانی و بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی قم. این فرهنگستان علوم انسانی قم چجوری تأسیس شد؟ با صدور دستور انقلاب فرهنگی از سوی روح الله خمینی، محور فعالیت‌های سید منیرالدین آغاز شد. فعالیت‌های او برای تأسیس یک آکادمی برای تولید اقتصاد متناسب با انقلاب اسلامی آغاز شد که منجر به تولید روش علوم انسانی گردید. او در ابتدا مجامعی رو در دانشگاه‌های بزرگ کشور برگزار می‌کرد و اساتید رو به نظرات خودش جذب می‌کرد. اندیشه فلسفه جدیدی با عنوان فلسفه نظام ولایت بر مبنای اصالت فاعلیت بنیان نهاد و تا اسفند 79 که در سن 55 سالگی درگذشت گام ضروری دوم خودش رو هم انجام داد، یعنی بنیانگذاری روش‌هایی برای تولید علم بر اساس فلسفه اسلامی. یعنی این سید منیرالدین نه تنها می‌خواست اقتصاد رو اسلامی کنه، بلکه علوم دیگه رو هم سعی داشت به سمت اسلامی کردن ببره، حتی علوم پزشکی، حتی علوم نظری و حتی علومی مثل ریاضی و فیزیک رو. در حال حاضر روحانی به نام سید محمد مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم و جانشین سید منیرالدین. سید محمد مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست. بنابراین در حال حاضر سید محمد مهدی میرباقری رو میتونیم به عنوان مرجع علمی و دینی این جبهه پایداری پس از مصباح یزدی و سید منیرالدین معرفی کنیم. جبهه پایداری که نه تنها تفاسیر و تعالیم جدید دینی خودشون رو سعی بر القا به جامعه دارن، بلکه دنبال اسلامی کردن مکاتب دیگه از علم هم هستن. در حال حاضر میخوام صحبت‌های دکتر درخشان رو براتون بذارم که تو برنامه مسیر شبکه 4 حدود 3-4 سال پیش پخش شده بود. دکتر مسعود درخشان در واقع ترویج دهنده نظریات اقتصاد اسلامی این جبهه پایداریه. پس از شنیدن این صحبت‌ها میتونیم یک ایده ای از صحبت‌های سید منیرالدین رو هم بفهمیم. همراه ما باشید.
در سال 1328 در تهران متولد شد. مدرک کارشناسی اقتصاد رو از دانشگاه تهران کسب کرد و پس از اون برای تحصیلات تکمیلی به انگلستان رفت. او پس از اخذ مدرک دکترای اقتصاد در اسفند 1357 به ایران بازگشت و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. مسعود درخشان مؤسس و بنیانگذار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. پس از تأسیس آن مجدد به انگلستان رفت و مدرک دکترای اقتصاد مالی را نیز کسب کردند. او از سال 1370 اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات انرژی لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن است. پروفسور مسعود درخشان در حال حاضر در سمت استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به فعالیت است.
این قسمتی که براتون پخش شد راجع به مدارک تحصیلی و سوابق دکتر درخشان بود. در ادامه سوال مجری از دکتر درخشان رو راجع به مکتب اقتصادی سید منیرالدین بشنویم.
آقای دکتر، استاد حسینی خودشون هم مطالعات اقتصادی داشتن، یعنی این نگرشی که ما حالا نمیخوایم از اقتصاد غربی یا اقتصاد شرقی پیروی بکنیم، این حاصل مطالعه بود؟ یعنی اقتصادشون رو خونده بودن یا حداقل مثلا تورق کرده بودن یا نه بر اساس کلیات و مسائل دیگر بود؟
اونطور که من دیدم مرحوم آقا منیرالدین حسینی به معنی واقعی کلمه یک متفکر اقتصادی بودند و من در همون سالهای نخستین انقلاب اسلامی بود که در قم دو سالی ما اونجا بودیم. البته بعدا چون خانواده ما کسالت پیدا کردن آمدیم تهران، ولی من باز رفت آمد داشتم، هر هفته به قم میرفتم تا مدت ها که بعد کاری دانشگاه زیاد شد و دانشگاه امام صادق علیه السلام تأسیس شد و در اونجا ما خب دانشکده اقتصاد و معارف اسلامیش رو مسئولیت داشتم و اینا، و ارتباط کمتر شد. ولی همون سالهایی که من در قم بودم میدیدم تفاوت ایشون رو با هم اقتصاددانان دانشگاهی و هم خب اقتصاددانان حوزوی. در اون زمان ها من علاوه بر همکاری با ایشون، اولین دوره تدریس اقتصاد اسلامی در حوزه علمیه، عرض میکنم تدریس رسمی اقتصاد اسلامی، حضرت آیت الله حسین مظاهری که الان در اصفهان تشریف دارن، اما اون موقع در قم تشریف داشتن، ایشون برگزار کردن و 38 نفر از طلبه های به اصطلاح که سطح رو تمام کرد بودن، طلبه های به اصطلاح خارج، خون رو ایشون خودشون شخصا گزینش کردن و در هر هفته 3 جلسه من درس میگفتم، 2 جلسه ایشون درس میگفت. روش ایشون این بود که ایشون فقه الاقتصاد درس بگم و من فلسفه اقتصاد و اقتصاد درس بگم. ایشون برای این باور بودن که میتونیم هسته های اولیه پژوهش گران خوبی رو برای اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت کنیم. یک سال و نیم دو سال این دوره طول کشید. حضرت آیت الله مصباح یزدی در اون موقع مدرسه در راه مؤسسه در راه حق بود. من در اونجا هم درس میگفتم. اونجا هم کم و بیش الگوی آقای حضرت آیت الله حسین مظاهری بود. یعنی هم فقه الاقتصاد میخوندن، هم اقتصاد میخوندن، با تأکید بیشتر رو فلسفه اقتصاد، فلسفه اقتصاد. آقا منیرالدین حسینی روکردشون متفاوت بود. ایشون از این الگو تبعیت نمیکردن. الگوی ایشون این بود که میخواستن راجع به مبانی نظریات اقتصادی فکر کنند و رویکردشون هم یه رویکرد سیستمی بود و بنابراین سعی میکردن که اولا همه چیز رو در پرتو انقلاب اسلامی ببینند، یعنی مطالعه فقط برای مطالعه آزاد و تحقیق و تتبع صرفا برای ارضای حس کنجکاوی علاقمندانه به علم نبود، همه چیز در راستای انقلاب اسلامی بود. ایشون بحثشون این بود که ما میخوایم نیرو تربیت کنیم برای انقلاب اسلامی، متفکر تربیت کنیم برای انقلاب اسلامی. به همین دلیل بود که من به خاطر میارم ایشون به که 2 سال بعد از شروع کارهاشون، شاید 2-3 سال بعد از شروع کارهاشون، ایشون رفتن به سازمان برنامه و حضور پیدا کردن در اونجا. حضور یکی از اندیشمندان حوزوی به سازمان برنامه ریزی اون موقع کاشف از این که ایشون نظرش به عمل جلب بود، فقط به نظر معطوف نبود و ایشون میخواست بین اسلام در معنای احکام اسلامی و نظریات در معنای نظریاتی که با مبانی اسلامی تأسیس شده و شالودش مبانی اسلامی است و عمل به معنی برنامه ریزی اقتصادی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی، ایشون میخواستند یک جمعی بین این حوزه ها رو داشته باشه.
قبلا اشاره کرده بودم که سید منیرالدین هاشمی علاوه بر این که میخواست اقتصاد رو اسلامی کنه، بقیه علوم رو هم دوست داشت که بر اساس تعاریف اسلامی ببره جلو و تعاریف جدیدی رو از علوم بر پایه اسلام و احکام اسلامی ارائه بده. در همین زمینه صحبت‌های علیرضا پیروزمند رو بشنویم و ببینیم که نظر سید منیرالدین راجع به اسلامی کردن مکاتب دیگه علم چگونه بوده.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند در سال 1344 در شهر شیراز متولد شد. در دبیرستان در رشته ریاضی تحصیل کرد و پس از اون با وجود قبولی در رشته فنی به قم رفت و به تحصیلات حوزوی پرداخت. حجت الاسلام پیروزمند در طول دوره تحصیلشان از محضر اساتیدی چون آیت الله بهاءالدینی، آیت الله منیرالدین حسینی، آیت الله تبریزی و آیت الله وحید بهره‌مند شد. در حال حاضر ایشان عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم انسانی قم هستند.
خیلی خوش آمدید به برنامه مسیر. ادامه گفتگومون رو پی می‌گیریم با دو بزرگوار. جناب آقای پیروزمند، نگرش‌های متفاوت و رویکردهای متفاوتی نسبت به علوم انسانی اسلامی یا علوم اسلامی، علوم انسانی بومی وجود داره. نظر خاص استاد حسینی چی بود در این زمینه؟ چه تفاوتی با حالا بقیه اندیشمندان داره؟
بله ببینید این تفاوت از همون سالهای اوائل دهه 60 که آقای دکتر بهش اشاره میکردن خودشو نشون داد. طبیعتا جمعی که اعتقاد به اسلامی شدن علوم انسانی داشتن بعد از بحث انقلاب فرهنگی کست امام رضوان الله علیه رسما اعلام کردن که دانشگاهیان بروند و از علمای حوزه علوم انسانی اسلامی فرا بگیرن. خب یه جمعی از علمای حوزوی که بعض از موارد رو جناب استاد اشاره فرمودن شک گرفتن و تلاششون رو آغاز کردن برای اینکه یک حرکتی به این منظور اتفاق بیفته.
حرکتی قبل از انقلاب هم وجود داشته یا نه از اول شروع شده؟
فکر میکنم قبل از انقلاب به عنوان تحول علم و به عنوان دستکاری کردن و ترمیم علوم انسانی نبوده، اگرم بوده به صورت موردی و مسئله محور مثلا مواردی اتفاق میفته،
نظاممند نبوده.
بله، اما در بعد از انقلاب که اتفاق افتاد و بیشتر هم تو قالب دفتر همکاری حوزه دانشگاه جمعی دور هم گرده هم آمدن، به تدریج یه مقدار تفاوت رویکردها خودش رو نشون داد. یک رویکرد که بیرون این حلقه بود که اساساً یه نگاه خوشبینانه به علوم انسانی داشت و بعد از اینکه دانشگاه ها هم شاهدش هم همین بود که بعد از اینکه دانشگاه ها پای مجدداً بازگشایی شد همون روال رو ادامه دادن و اعتبار خودشون رو به بازگویی همون مفاهیم دنبال می‌کردن. اما حلقه‌ای که دنبال یک حرف نوعی بودن باز خودشون چند طیف بودن که البته این طیف بندی هنوز هم ادامه داره به نوعی. یک عده معتقد بودن به اینکه ما مشکل اساسی و اصولی با علوم انسانی نداریم و مشکلمون موردی و موضعی است، لذا ما اون مواضعی که مخالفت قطعی با معارف اسلامی داره رو باید شناسایی کنیم و از تصفیه کنیم این علم رو از اون موارد، در این صورت مشکلی نخواهیم داشت با این علم. نگاه دوم این بود که ما باید بیاییم مبانی این علوم رو دستخوش تغییر بکنیم و اگر مبانیش رو متغییر بدیم به طور خودکار و به طور طبیعی این علم هم دستخوش تغییر و تحول میشه و این میشه همون چیزی که ما باید بهش دست پیدا بکنیم. که همین نگاه و نگاه قبل یک تفسره هم داشت و اون این که توجهش به تغییر علم انتزاعی بود، یعنی علم رو و حتی مسائل یک علم رو گسسته از هم میدید و گسسته از هم میخواست تغییر و تحول ایجاد بکنه. اون تا علامه حسینی رضوان الله علیه که از بحث اقتصاد شروع کرد چرا در بحث اقتصاد متوقف نموند؟ به خاطر اینکه وقتی خواست به تولید اقتصاد اسلامی بپردازه دید تولید علوم انسانی اسلامی زیرساختایی لازم داره که اون زیرساخت‌ها فقط مال اقتصاد نیست و همه تحول در همه علوم بهش نیاز داره. به همین خاطر ویژگی‌های نگاه ایشون به علوم انسانی این بود که اولا پیوسته می‌دید مجموعه علوم انسانی را و حتی ارتباط مرتبط می‌دید علوم انسانی را با غیر علوم انسانی، لذا مجموعه بحث تحول علم رو به صورت یک پارچه مورد توجه قرار می‌داد، حتی علوم دقیقه رو، و به همین از همین منظر این حرف معنا پیدا می‌کرد. و ثانیاً اینکه تحول علم رو نه فقط در روبنا یعنی نظریه‌ها و مبانی، بلکه می‌گفت علاوه بر این باید روش علم هم متحول بشه و باید نظام نیازمندی هایی که قرار این دانش بهش پاسخ بده هم متحول بشه و در این صورت ما میتوانیم شاهد دستیابی به علوم انسانی اسلامی باشیم. نکته دیگری که ایشون بهش توجه میدادن و میخوام من جمله ای رو در این رابطه باز از خود ایشون بخونم اینه که حالا باز من به زبان خودم بخوام عرض کنم بعد جمله ایشون رو عرض میکنم، تلقی ایشون این بود که علوم انسانی اسلامی به مثابه یک برهان عملی باید توانمندی دین رو در پاسخگویی به مسائل نیازمندی های بشر ارائه بکنه و عرضه بکنه. این بحث رو که از وجودتون عرض میکنم خدمتون، اتفاقا استناد میکنن ایشون به حضرت امام رضوان الله علیه در یک فرازی از صحبتشون میفرمان
صحبت مال سال چند هست؟
این الان تاریخش رو من ثبت نکردم ولی مال دهه 70 باید باشه،
یعنی بعد از رحلت امام هست.
بعد از رحلت امام هست. کاربردی تعریف کردن مفاهیم بر مبنای متغیر اصلی قرار دادن اخلاق، میگن بعد این اتفاق بیفته در علوم انسانی اسلامی. بعد میگن که نمونه بارز آن شکست کمونیست است که امام رحمت الله علیه در مقابل تز عدالت اجتماعی و عدالت خواهی کمونیست ها عدالت اسلامی را مطرح کرد. چرا که قبل از انقلاب اسلامی همه فکر می‌کردن کمونیست است که طرفدار مظلوم و ظلم‌ستیز است، ولی بعد از انقلاب اسلامی همه فهمیدن اسلام نیز می‌تواند ظلم‌ستیز باشد و این برهان تحققی غیر از برهان نظری است. میگن امام وقتی یک نظریه‌ای را آورد به میدان و بر اساس این نظریه یک خیزشی را ایجاد کرد اسم اینو می‌گذارن برهان تحققی. میگن این برهان تحقیقی غیر از بنیان برهان نظری است. ما حوزوی‌ها عادت داریم به اینکه استدلال و استحکام به برهان نظری است مرحوم علامه حسینی دنبال این بود که ما در شرایط امروز و برای مواجهه با تمدن غرب که توانسته الگوی زیست متناسب با فرهنگ مادی رو بده، باید برهان تحققی ارائه بکنیم. برهان تحققی اینه که بتوانیم الگوی زیست اسلامی را ارائه بکنیم و این الگوی زیست فردی و اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسلام در صورتی قاعده‌مند میشه، معادله‌مند میشه، آزمون پذیر میشه که از فیلتر علوم انسانی بگذره. بنابراین مسئولیتی بس سترگ دانشگاه ما و کسانی که قائل به علوم انسانی اسلامی هستند بر عهده دارن برای اینکه بتوانند این مسئله رو به عهده بگیرن.
تا الان یه جمع‌بندی بکنم ببینم چی شد. پس از بررسی 6 شرکت بورسی به این نتیجه رسیدم که مشکلات اقتصادی در ایران ریشه‌ای‌تر از این حرف هاست. با ریشه‌یابی این مشکلات به قانون اساسی جمهوری اسلامی در اقتصاد می‌رسیم که شروع اون اصل 44 قانون اساسیه که گفته کلیه صنایع بزرگ باید در اختیار دولت باشه و بخش خصوصی رو خیلی کمرنگ می‌دونسته. در سال 85 سید علی خامنه‌ای تحت اختیاراتی که قانون اساسی به رهبر داده اومد تفسیر جدیدی از اصل 44 رو بیان کرد و گفت 80% صنایع دولتی باید به بخش خصوصی واگذار بشه. در عمل بعد از اجرای این تفسیر جدید از اصل 44 دیدن که در واقع به جای انجام خصوصی سازی در ایران داره واگذاری بر اساس روابط صورت میگیره و مشکلات جدیدی از این واگذاری ها و ورشکستگی صنایع در ایران رخ داد که نمونه های اون آذراب، هفت‌تپه و هبکو بودن. بعد از این نارسایی ها مقلدان سید منیرالدین حسینی هاشمی که معتقد به اقتصاد اسلامی بودن شروع به قدرت گرفتن کردند و گفتن ما که می گفتیم راه علاج اقتصادی در ایران اقتصاد اسلامیه. بر طبق حرفاشون اقتصاد اسلامی همون عدالت اقتصادی اسلامیه که تعریف اسلامی جدیدی از کمونیست اقتصادی و چه بسا چیزی بیشتر از کمونیست اقتصادیه. مقلدان سید منیرالدین یا شما بگین جبهه پایداریچی ها یا مصباحیون نه تنها در حال اسلامی کردن اقتصادن، بلکه سعی میکنن علاوه بر علم اقتصاد کلیه علوم دیگه مخصوصا علوم انسانی رو اسلامی کنن. حالا صحبت‌های آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی مرجع شیعه رو بشنویم و ببینیم ما حتی اگر قائل به حکمرانی اسلام هم که باشیم، آیا اسلامی کردن علوم و مخصوصا علم اقتصاد درسته یا نه؟
این معنا پذیرفته بشه که بابا اقتصاد یه علمه، اینو بپذیریم، یه تخصصه مثل تخصصهای دیگر که در علوم مختلف هست و اون چی که ما داریم در فقه، اون چی آقای صدر خدا رحمتش کنه آس محمد باقر در اقتصادنا نوشته، اینا یه مباحث پراکندهی هست در کنار اون مباحث اصولی و اساسی. علم، هیچ دینی برای درست کردن علم نیامده. علوم رو مردم، عقلا بر اساس نیازهاشون این علوم رو تنظیم کردن و ساختن. علم طب رو چرا ساختن؟ چون مریض می شدن، محتاج دوا بودن، کسب تجربه کردن، علم طب به وجود آمد. حالا ما طب اسلامی بگیم یا چی بکنیم، واقعیت که فرق نمی کنه. و اون زمانی که بوعلی سینا بوده و کتاب قانون رو نوشت در طب، اون زمان تجربیاتش اون وقت اول بود در دنیا و مدت‌ها هم دوام آورد. اما امروز متحول شده دنیای پزشکی به تخصص‌های مختلف. علم اقتصاد هم عقلا برای رفع نیازهای خودشون درست کردن، ساختن از روز اول، قبل از آنی که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه ظهور بکنن. خود آقا رسول الله قبل از بعثت از طرف حضرت خدیجه کبرا رفتن به شام برای تجارت دیگه، خدیجه تجارت داشت با شام و خیلی مفصل هم بود تجارتش. خب رو چه اساسی اون وقت کار میکردن؟ اقتصاد عقلایی بود، خرید فروش. و لذا من در اون جلسه هم عرض کردم یه مشکلی که ما داریم این است که آقایون بپذیرن که تمام این معاملاتی که در اقتصاد ما داریم، از بیع، اجاره و معاملات روز جدید که الان داریم، اینا معاملات عقلایی شرعی نیست. عقلایی شرع آمده اینا رو امضا کرده، پذیرفته، بعضی ملاحظاتی که داشته روش اعمال کرده، ملاحظات خاصی. و بالاتر از این، من باز با بعضی از دوستان یه مناظره‌ای ترتیب داده بودن که ما داشتیم با آقای خسرو نژاد، اونجا بهشون عرض کردم ما فقه حکمه، ما در فقه تخصص پیدا میکنیم. یه نفر فقیه میشه یعنی معرفت به احکام شرعی پیدا میکنه. حکم شرعی یه داستانه، موضوعی که این حکم باید روش بره داستان دیگه است. باید موضوع محقق باشه، تنقیح بشه، دقیق حکم شرعی بیاد روش. مادام که موضوع محقق نشده، حکم نمیتونه روش بیاد. و فقیه کارش بیان حکمه، نه تحقیق موضوع. من راجع به مسئله میخوام فتوا بدم، نظر بدم. خب اگر این موضوع پزشکیه، من از پزشک متخصص باید بپرسم.
اقتصاد در بین ما، یعنی عند الاسلام، در نزد اسلام، اقتصاد از امور عقلایی است، از سیره عقلایی است. یعنی عقلا چه میکنن؟ ما این سیره عقلایی، روش عقلا رو با اون کلیاتی که شرع به عنوان موازین در اختیار ما گذاشته، این رو بررسی میکنیم. اقتصاد اسلامی رو بنای عقلایی بنا شده. ما در مکاسب کتاب متاجر داریم، یا مکاسب داریم در فقه، کتاب مضاربه داریم، مساقات داریم، همه اینا در فقه داریم، تعداد زیادی کتاب داریم. من این رو گفتم و از عهده‌شم برمیام این ادعا رو. ما در مجموع اینا 20 حکم انشائی نداریم. بقیه احکام ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی جعل از طرف پیغمبر در کل این برنامه مکاسب و اقتصاد ما حکم جعل نشده، همه ارشادیه، ارشاد به سیره عقلاست. تمام مکاسب ادله‌ای که مرحوم شیخ مطرح کنه، هزاران مسئله اونجا مطرحه. در این هزاران مسئله به 20 نمیرسه که ما احکام انشائی در موردش داریم، بقیه احکام ارشادیه. ارشادی که هست، اون انشائی که من میگم، یعنی مولوی، احکام مولوی ما به 20 نداریم، این احکام ارشادی، ارشاد سیره عقلا. عقلا چه میکنن؟ و من معتقدم که این عقلا که ما میگیم، بسیاری از مواردی هم که شارع نهی میکنه، اینها هم عقلاییه. نه شارع ان بیع القرار، عقلا هم قرار رو مذموم میدونن و نهیش میکنن. قشه در معامله از نظر عقلا هم مذمومه. توجه کردم؟ ولذا ما در اینجا اینکه بیایم ادعا بکنیم ما اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد سرمایه‌داری، یه اقتصادی به نام اقتصاد اسلامی داریم، این درست نیست. خب اینجا بلافاصله به ما اشکال میکنن که شما پس بگید سرمایه‌داری و کاپیتالیستی و آمریکا و فلان و از این حرفا. ولی خب ما اقتصاد عقلایی رو نگاه میکنیم، آمریکا و شوروی و نمیدونم روسیه و چیز نداره. عقلا در اقتصاد چیکار میکنن؟ ما وقتی میگیم اقتصاد، نمیایم دست بگذاریم تأیید کنیم اون مکاتب تند افراطی مکتب شیکاگو رو، ما اونا رو نمیخوایم بگیم که همه چیز ملکیت داره. نه، ما در اسلام یه مسئله که به ما خیلی اشکال میکنن انفاله. میگن انفال در اسلام ثروت عمومیه، کوه ها، دره ها، دریاها، اینا ملکیت عمومیه، در حالی که در اقتصاد کاپیتالیستی اینا قابل تملک مثلا در خیلی جاها. ما معتقدیم اینم عقلاییه. شما برید در آفریقا تو این قبائل، قبائل وحشی هم که هستن، یه چیزای ملکیت دار هست تو خونش، قاشقش، رخت خوابش، بساطش، از این حرفا ملکیت خودشه. اما بیرون جنگلی که میره شکار میکنه، رودخونه‌ای که میره ماهی میگیره، این ملک عامه، از نظر اونها هم مال کسی نیست. این عقلاییه. انفال هم که شارع آمده ملک عام گرفته، قلل جبال و بتون عودیه و این حرفا مثال میزنم که خیلی موارد هست، حالا اینم عقلاییه. اینم شما همه احکام اقتصادی ما عقلایی است. اصلا آدم اون حکمای مولوی بتونیم درست کنیم به 20 نمیرسه. اون وقت ما چجور میایم در اینجا میخوایم یک رشته اقتصاد اسلامی درست بکنیم؟ ما چند تا روایت و آیه داریم برای اینکه اگر تورم بالا رفت چجور بخوایم کنترلش کنیم؟ چند تا روایت داریم؟ چند تا آیه و روایت داریم که رشد اقتصادی با چه فرمولی باید درست بشه؟ ما چند تا داریم؟ این مکاتب اقتصادی در دنیا هست، اقتصاددان ها هستن. بله ما نمیگیم عیناً کپی کنیم اقتصاد شیلی یا بعد از پینوشه، بعد از ارزم به زمان پینوشه، یا اقتصاد اروپا رو یا ارزم اقتصاد آمریکا رو کپی کنیم بیاریم اینجا. نه، ما هم اقتصاددان داریم، ما یه اقتضائاتی مملکت خودمون داره، فرهنگ خاص مملکت خودمون داره که اقتصاددان های ما میتونن تطبیق بدن نظریات رو.
43 سال کار دستمون بوده، همش آزمون و خطا. خب بابا لااقل اون سالهای اول خب تبع انقلابی بود، یه سال دو سال، اما انقلاب دیگه تموم میشه، بعد به ساختن مملکت بپردازیم، ساختن سیستم کارمون. ما حتی در سیاست، سیاست هم علمه، و مشکل ما اینه که بزرگان ما و علمای ما متوجه این جهت بودن. ببین آخوند خراسانی مشروطه ما رو آخوند درست کرده، اون زمان یکی از حرکت‌های سیاسی فوق‌العاده است کار آخوند، حالا خرابش کردن بعداً اون کار نداریم. خب آخوند خراسانی، مرحوم میرزای نائینی، خب نائینی در تنبیه الامه اونجا چیز میکنن، این تصویری که میکنن از سیاست، خب ما ببینیم چی هست، چرا اونا نیومدن کار رو به عهده بگیرن، چرا آخوند خراسانی نگفت قاجاریه رو بزنیم کنار کار رو بدن دست صاحب نظران اقتصادی ما، حق به اظهار نظر داشته باشن، اجرا دستشون باشه، اگرم آزمون و خطا میکنن محدود باشه، چون آزمون و خطا بالاخره هست، در پزشکی هم هست، در جاهای دیگه هم هست، محدود باشه، نه 43 سال. ولذا علم اقتصاد رو ما به رسمیت باید بشناسیم. فقه علم اقتصاد برای شما نمیاره، فقه احکام میاره. شما این علم اقتصاد رو میرید، کارهای اقتصادی که دارید، معاملات جدید، بیمه پیدا شده، چی به خیلی چیزا پیدا شده، شما این رو میاد برای بنده ای که فقیه هستم تشریح میکنید که بابا این موضوعی که دارن عمل میکنن اینه، من با فقه خودمون میسنجم که چه حکمی میخوام روش بگذارم، اون حکم کار شما موضوعه. اصلا فقه ما بیان احکام حلال، حرام، جایز، مکروه، اینه فقه، اینه احکام، موضوع نیست. علم رو، علم اقتصاد رو به رسمیت بشناسیم. کار حوزه، کار فقیه این بوده در هر کاری امر رو دست متخصص بدیم. ببینید ما واقعیت رو ها رو باید بپذیریم، این قصه اقتصاد در سایر امورم هست، و بدانیم کار ما چیه، کار دیگران چیه. این تعهد رو ما بعد معنا کردیم، بعد انقلابی بودن و فلان رو، چون انقلابی بودن یا متدین بودن این قابل ریاس، قابل ظاهر سازی، آدم در واقع متدین نباشه،
غیر قابل خودشو
احسن تو ببینید با یه یقه آخوندی و به قول معروف با چیه ارزم بزرگتون که پیشانی پینه بسته و همه چی درست میشه، این اشتباه بود، اینو بپذیریم. بعدم مملکت از حالت انقلاب دیوید خارج بشه، انقلاب دیگه شد، این انقلابی عمل کنیم یا چون فایده نداره. انقلابی یعنی چی؟ یعنی خارج از ضابطه، خارج از ضابطه عقلایی، هر جا عمل کنه چکسته، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در هر کجا، دانشگاهش، حوزهش هم همینجور بوده، معنا نداره. اینجا در حوزه تقدم باید بر اساس ضابطه حوزوی باشه، تو دانشگاه باید بر اساس ضوابط علمی دانشگاهی باشه، نه اینکه چون با من رفیقه، نه چون باند منه این رئیس دانشگاهش بکنم، استاد تمامش بکنم، هیئت علمیش بکنم. الان چه وضعی شده هیئت علمی ها؟ شما بهتر از من در جریانید، این واقعیت. به هر حال مولانا ما دعا میکنیم، عرضم به حضورتون که وظیفه داریم ما این حرفا رو بزنیم، حتی مسئولین هم سراغ ما میان، یا چی میان خیلی صریح و آزاد میگن، حتی گوش نمی کنن، حتی برای آقای رئیسی نامه چند تا نوشتم گفتم.
من فکر میکنم که آنچه قرار بود که بیان بشه بیان شد. این بود قسمت نهم پادکست دوکان. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.